عمر، اگه اینها رو ندارید خب 125 تو ذهنمونه، ولی وقتی که یه بیماری اضافه شد میگیم خیلی خب این فرد فشار خون داره، این LDLش باید برشه به 100 و این فرد فشار خون به اضافه دیابت داره، LDLش باید برشه زیر 70.
یعنی سختگیریتون بیشتر میشه،
سختگیریمون بیشتر میشه.
بله. سختگیری
بعضی از افراد ما بر حسب میزان چربی خونشون اینها رو دسته‌بندیشون میکنیم به 5 گروه چربی. بعضی هستن که فقط دامیننت یا میره غالب کلسترولشون بالاست، بعضیا به صورت غالب تریگلیسیدشون بالاست، بعضیا ترکیب این دوتاشون بالاست، بعضیا به صورت ژنتیکی تریگلیسیدهای خیلی بالا دارن، بالای 1000. بعضیا نه، LDL های مقاوم به درمان دارن. قابل توجه اون عزیزی که از من پرسید من LDL بالای 180 دارم چیکار کنم بیاد پایین؟ LDL های بالای 180، بالای 170، بالای 150 یعنی شما مستعد گرفتاری عروق کرونر هستید و باید اونها رو بیاریدش پایین. معمولا وقتی که LDL از یه عددی رفت بالاتر ممکنه با دوز داروی یه دونه داروی ما کنترل نشه، مجبور بشیم دو تا داروی ترکیبی بدیم. یه نکته دیگه هم بگم که بعد سوال بعدی هم بگم، یه چیزی داریم ما که این قابل اهمیته، ما بهش میگیم سندروم متابولیک. این سندروم متابولیک رو شما تو خودتون میتونید چک کنید ببینید چی هست، کدوماتون دوچار سندروم متابولیک هستید یا نیستید. 1. فشار خون. 2. تریگلیسیده بالا. 3. دور کمر بزرگ. یعنی چی؟ تو خانم از 88 بالا، تو آقایون از 102 بالا. تو ذهنتون باشه. جنسیت هم توش موثره ها، سن هم توش موثره. بعد دیابت. ببینید کدوم از اینها رو دارید، یعنی شما دارید میافتید تو کاتگوری یا تو گروه کسایی که دچار سندروم متابولیک هستن، یعنی کسایی هستن که این پروسه افزایش چربی تو بدنشون زیاده، یکی تریگلیسید بالاست. دقت کنید شما تو این پروسه میافتید که گرفتاری عروق کرونر پیدا کنید، رگاتون بگیره، وقتی تریگلیسید میره بالا لوزور معده گرفتار میشه، دچار پانکراتیت میشید، التهاب لوزور معده اتفاق میفته، وقتی کلسترول و تریگلیسید میره بالا گرفتاری عروق کرونر اتفاق میفته. ببینید تو ذهنتون داشته باشید کدوماتون فشار خون دارید، اونایی که فشار خون دارن دستا بالا، کدوماتون چربی خونشون بالاست، کدومات دور کمر بالاست. بعد ببینید تو اون کاتگوری افتادید، یعنی شما مستعد گرفتاری عروق کرونر و بیماری مختلف هستید. پس باید درمان بشید. درمان چیه؟ درمان شامل سه قسمته. یه قسمتش تغذیه است که در اختیار خانم دکتره، یه قسمتش فعالیت بدنیه که در اختیار خودتونه، یه قسمتش داروه که من باید بدم خدمتتون. پس با تجویز پزشک دارو مصرف میکنیم. خب این قسمت گفتیم در مورد این. حالا کسایی که چربی خونشون بالا میره چه اتفاقی میفته؟ ممکنه این چربی جاهای مختلف رسوب کنه، یکیش تو کبد، منجر به این میشه که آنزیمای کبدی بره بالا. ما بگیم فرد دچار کبد چرب شد. آنزیمای کبدی ممکنه نرمال باشه ولی فرد دچار کبد چرب هم باشه. چه این اتفاق میفته؟ وقتی این چربی های داخل کبد ملتهب نیستن، فقط رسوب کردن، ما میگیم کبدش چربه، چربی دور کبدش هست. وقتی دچار التهاب شدن میگیم این کبدش هم فعال. حالا اگر این بافت چربی که اینها رگای خونی باشه بهشون داره خون رسانی میکنه و این سلولای چربی دورش رو بگیره و اینا رو خفه کنه، نظر خون به این سلولای کبدی برسه، این سلولای کبدی میمیرن، جاش یه بافت جایگزینی میاد که با این بافت همبند که به فیبروز میگیم، یعنی آقا فیبروزه میشه کبد، به اف نشون میدیم، میگیم هر چقدر سلولای کبدی بیشتر از بین بره اون بافت همبند بشینه، سلولای کبدی بیشتر از بین رفته. در مورد بافت همبند یه مثال میزنم، دستتون میبره بعد زخمش خوب میشه، بافته میاد ولی این بافته دیگه شکل بافت قبلی نیست، کارکرد بافت قبلی را ممکنه نداشته باشه. تو کبد این اتفاق میفته، فیبروز اتفاق میفته، یعنی بافت کبدی هست ولی اون کارکرد کبد رو نداره. هر چقدر فیبروز کبد بیشتر باشه، یعنی F1 F2 و F3 اتفاق بیفته، نهایتا کبد از کار میفته، میگیم طرف F3 یعنی کربیش درجه 3 فیبروز جمع درجه 3 دیگه کبد نارسا شده. اگه به دادش نرسی ما این فرد میره به سمت سیروز و نارسایی کبد و یکی دو سال بعد ممکنه فوت کنه. پس هدف از این برنامه هم اینه که ما بگیم چیکار کنیم که این اتفاقات براتون نیفته. پس گفتم یک ورزش رو در مورد صحبت کردم، چقدر؟ روزی 30 دقیقه یا چیکار کنید؟ ضربان قلبتون رو ببرید بالا، یعنی پیاده روی کنید، پیاده روی تند. این مورد ورزش. در مورد تغذیه‌اش خانم دکتر صحبت می‌کنن، در مورد داروش هم به تدریج در ادامه جلسه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. بریم سوال بعدی. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
با تشکر آقای دکتر، من اخیراً برنامه پزشکی دیدم که عنوان می‌شد کسایی که کلسترول بالا دارن و به صورت ژنتیک هست که کمتر به درمان جواب میده، این خیلی خودشونو اذیت نکنن، چون به صورت ژنتیک اینا کلسترولشون بالاست و میتونه یه مقدار از اون درصدی که عنوان شده اینا سختگیری کمتری بشه نسبت به این افراد. چه کار بکنن افرادی که چربی بالا دارن، تغذیهشون به چه صورت باشه؟ و سوال دیگه این که برنج اگر بهش روغن زده نشه، به صورت کته تبخ بشه، میتونه اضافه وزنش کمتر باشه؟ اون درصدی که اضافه وزن میده.
خب تو گوداری بفهمی.
ممنون.
ببینید، در مورد اون بخشی که شما در مورد چربی خون موروثی سوال کردین، اون که جنبه ژنتیکی داره، این که واقعا اونجا تغذیه و الگوی زندگی صحیح میتونه نقش داشته باشه یا نه، واقعا مطالعات نشون میده که بله. یعنی اون کسی که استعداد ژنتیکی رو داره، اگر یه رژیم غذایی مناسب داشته باشه، اگر ورزش رو حتما انجام بده، اگه فاکتورهای خطری مثل سیگار، مثل نوشیدنی‌های الکلی، اینها اجتناب بکنه، مسلماً در واقع وضعیتش بهتر از شرایطی هست که این موارد رو لحاظ نکنه. پس بنابراین ما مخصوصاً چون تو کودکان هم، یعنی کسایی که زمینه خانوادگی دارن، از همون دوره کودکی هم می‌بینیم که این چربی خون بالا نمود پیدا می‌کنه و باید بدونیم که چه جوری واقعاً زندگی بکنیم، چه شیوه تغذیه‌ای داشته باشیم. ولی به طور کلی، حالا اهم از این که جنبه ژنتیکی داشته باشه این چربی بالا یا به دلیل رفتارهای غلط ما ایجاد شده باشه، افرادی که چربی خون بالا دارن، رژیم‌های غذایی که به این افراد توصیه میشه، رژیمایی که ببینید مقدار مصرف روغن‌های جامد رو عرض کردم باید حتما بیارن تو برنامه‌شون پایین. مثالی رو آقای دکتر زدن که من میخوام خیلی روش تاکید بکنم، این که ما به جای گوشت که خودش حاوی مقادیر بالای چربی اشباع شده است و یه عامل خطره برای همین افزایش چربیای خونمون، ما میتونیم از انتخاب‌های مناسبی مثل انواع حبوبات استفاده بکنیم. ببینید شما نصف لیوان حبوباتتون دقیقاً میتونه ارزش غذاییش معادل باشه با یه تیک متوسط گوشت خورشتی به اضافه یه حدود 4 تا قاشق برنجتون تازه. و در نظر بگیریم که وقت مزیتش چیه؟ شما وقتی حبوبات جای گوشت دارین استفاده میکنید، اون چربی بده رو دریافت نمیکنید. حبوبات فاقد کلسترول هستن، حبوبات فیبر بالایی دارن. ببینید این فیبر خیلی مهمه، چون نه تنها در واقع خود چربی حبوبات کمه، این فیبر باعث میشه که دفع کلسترول رو از بدن افزایش بده. پس بنابراین اونایی که چربی خون بالا دارن، مخصوصا اونایی که صحبت شد که از عزیزان در مورد LDL صحبت کردن، ما قدم اول درمانمون همونطور که آقای دکترم توضیح فرمودن اینه که شما با اصلاح رژیم غذاییتون، با اصلاح فعالیت فیزیکیتون سعی میکنید چربی ها رو به حد نرمال برسونید. اگر نتونستین، بعد وارد فازی میشین که نیاز به این دارین که مراجعه کنید خدمت آقای دکتر، دارو درمانی بشین. اما کلن در کنار داروهایی هم که دارین میگیرین، باید یادتون باشه که رژیم غذایی حتما باید رعایت بشه. یعنی این میتونه در واقع خیلی اهمیت داشته باشه. خب چه نوع رژیم غذایی؟ من به افرادی که LDL بالا دارن واقعا توصیه میکنم که به سمت رژیمای گیاهخواری برن. منتها وقتی میگیم گیاهخواری، خیلی مهمه که ببینید، چون انواع متفاوتی از رژیمای گیاهخواری در حال حاضر مطرح میشه. رژیمایی که حالا اصلا هیچ ماده در واقع پروتئینی حیوانی مصرف نمی‌کنن، بعضیا هستن که لبنیات رو میگیرن، بعضیا هستن تخم مرغ رو میگیرن. این که ما بدونیم با یک شناخت درست اینکه چه نوع موادی رو با هم تو این رژیم گیاهی ترکیب بکنیم، یعنی شما هر چقدر بتونید که منابعی مثل حبوبات رو، غلاتی که دارین استفاده میکنین، یعنی انواع نوناتون رو سعی کنین نونای سبوسدار انتخاب بکنید. باید سعی بکنید از سبزیجات بیشتر تو برنامه غذاییتون استفاده بکنید، استفاده به اندازه از میوه ها رو داشته باشین. این نوع رژیم غذایی میتونه خیلی کمک بکنه به اصلاح چربی های خون. و اصولا همون هفته دوبار ماهی که خدمتتون عرض کردم، باز جز مواردیه که روش تاکید دارم من که این هفته دوبار ماهی حتما تو برنامه غذایی باشه. گوشت قرمز رو سعی کنیم تعداد دفعات استفادهش رو به حداقل برسونیم. واقعا اینطوری نیست که ما اگه گوشت قرمز نخوریم هیچ اتفاقی برای ما بیفته. یعنی مطمئن باشین اگر شما یک جایگزین مناسب برای اون گوشت قرمز داشته باشین، میتونید به سلامت خودتون هم کمک بکنید. پس بنابراین استفاده از گوشت ماکیان مثل مرغ، مثل بوقلمون، مثل انواع پرندگان به جای گوشت قرمز، استفاده بهینه از همون منبعی که عرض کردیم، یعنی شما در نظر بگیرید رژیمای غذایی مثلا رژیمایی که بهش میگیم رژیمای غذایی مدیترانه، اینا چه کار میکنن؟ مثلا مصرف ماهی بالاست، مصرف روغن زیتون بالاست تو این رژیم، مصرف در واقع گوشت قرمز پایینه. حالا اگه ما کناره، چون خیلی از کسایی که چربی خون بالا دارن فشار خون بالایی هم دارن، خب در کنارش ما یادمون باشه که نمک کمتر هم باید مصرف بکنیم و همینطور منابع غذایی که حاوی سدیم که تو ترکیب نمک وجود داره، که یکی از مهمترینش باز همون گوشت قرمز است که صحبت کردم. غذاهایی که به صورت کنسروی هستن، اینا معمولا نمک خیلی بالایی توشون ممکنه مصرف بشه. پس بنابراین با یک شناخت مناسب، حالا فرق نمیکنه، ما بر اساس شرایط فردیمون، و یه چیزی که خیلی اهمیت داره این که ما واقعا اون ترجیحات فردی شما برامون خیلی مهمه. ببینید یه نفر هست ممکنه بگه که من مثلا از این ماده غذایی اصلا خوشم نمیاد. اشکالی نداره، ما جایگزین داریم برای تمام مواد غذایی.
و باز من اصلا خواهم توی مشاوره فردی هم باشه. حالا
دقیقاً
شما عمومی دارین یه توصیه هایی میکنین، اونا که مشکلات خاصی دارن با توجه به وزنشون، سنشون، شرایط شغلیشون، حرکت روزانهشون، وضعیت زندگیشون، سبک زندگیشون، این جزئیات اگه بپرسن خب خیلی راحت تر براشون محاسبه میشه. ما یکی دو دقیقه بیشتر تو پایین
من فقط یه نکته دیگر رو اشاره بکنم. در کنار همه اینا نگه داشتن وزن متعادل، یعنی ببینید اونی که اضافه وزن داره باید حتما وزنش رو کاهش بده، و خود همون کاهش وزن میتونه به این اصلاح چربی خون ما خیلی کمک بکنه.
خیلی سپاسگزارم، ممنون آقای دکتر الچیان. یک دو دقیقه هم شما نکته های پایانی تو.
عرض کنم خدمتتون یه نکته کلیدی در ارتباط با آداب غذا خوردن که از همه مهمتر. اینو من میخوام دقت کنید، هم منجر به کاهش وزن میشه اگه درست بلد باشین چجوری غذا بخورید، هم زودتر سیر میشید، هم حجم غذایتون کاهش پیدا میکنید. پیام سیری 15 دقیقه بعد از شروع غذا به مغز میرسه، میگه ببین سیر شدی. پس بیایم چیکار کنیم؟ سرعت غذا خوردنمون رو کند کنیم. برای این کار باید چیکار کنیم؟ غذامون رو خوب بجویم. هر لقمه غذا رو چند بار بجویم؟ هر لقمه غذا رو 14 بار میجویم. چند بار میجویم؟ هر لقمه غذا رو 14 بار میجویم. دکته شماره 2، سعی میکنیم ما بین غذا آب نخوریم که اسید معدمون رو رقیق نکنیم و از طرفی فرصت ندیم که باکتری های داخل روده و معده رشد پیدا کنن. نکته سوم این که وسط غذا حرف نزنیم. حرف زدن ما بین غذا ایروفاژی ها ایجاد میکنه، نفخ ایجاد میکنه، ورم ایجاد میکنه. وقتی داری غذا میخورید مجبوری جواب طرف رو بدی، پس لقمه غذا تو. نکته بعد از این ماجرا این که جلوی تلویزیون، رادیو، موبایل، کامپیوتر و غیره غذا نخورید. چرا؟ چون وقتی محو یه چیزی میشید یادتون میره که غذا رو بجوید. آب خواستید بخورید نیم ساعت قبل از غذا، و یک ساعت بعد از غذا. تا گرسنه نشدید سر سفره نشینید. موقع غذا خوردن بشقاب غذاتون رو کوچیک کنید، قاشق غذاتون رو کوچیک کنید. بعد لقمه اول رو که بردید بالا، بلافاصله لقمه دوم رو نکشید، بذارید این جویدش بره پایین و بعد قاشق بعدی رو بلند کنید. نکته بعدی، دو نوع کربوهیدرات رو با هم دیگه نخورید، یعنی نان و برنج رو نخورید. بعضی تا نون سر سفره نباشه کنارش نخورید. دو نوع کربوهیدرات رو با هم دیگه مصرف نکنید. تو صبحونتون یه نوع صبحانه‌ای که بهتون میتونم توصیه کنم، جوی دو سر با یه لیوان شیره، اینو بپزید به عنوان یه وعده صبحانه‌ای مصرف کنید. از خصوصیتاش این هستش که هم آنتی اکسیدان داره، هم حاوی ویتامین‌های B هست، هم پروتئین داره.
خب بریم سراغ نکته‌ای که مونده بود، اجازه بدین اینو تمومش بکنیم. سرکار خانم پرسیدن، گفتن که کته بدون روغن، یعنی این تصور که ما هر چقدر می‌خوایم برنج بخوریم ولی روغن بهش نزنیم. ضمن اینکه آقای دکتر هم اشاره کردن، گفتن دو تا کربوهیدرات کنار هم، این اشکالش چیه؟ خب
ببینید، ما باید به میزان انرژی که از طریق این مواد وارد بدنمون میشه توجه بکنیم. شما برنج رو جزء کربوهیدرات ها محسوب میشه، یعنی به ازای 1 گرمش 4 کیلوکالری در بدن انرژی تولید میکنه. روغنه 1 گرمش در واقع 9 کیلوکالری. ببینید ما معمولا مثلا یه قاشق مربا خوریمون حدود 5 گرم روغنه. این 5 گرم رو ضرب در 9ش بکنید، یعنی 45 کیلوکالری به ما داره میده.
یعنی مثلا اون 2000 تا اگر که مجازیم در طول 24 ساعت مصرف کنیم، 45 تاش از همون یه قاشق روغنه، یه قاشق مربا خوری روغنه تامین شده
کاملا. پس بنابراین اگر شما حجم مساوی برنج بدون روغن و برنج با روغن با هم مقایسه بکنید، واقعیت اینه که اون با روغن خیلی انرژی بیشتری به بدن شما وارد میکنه. ولی اگر اون وقت شما بیاین در واقع روغن به برنجتون نزنین، ولی به جای مثلا 5 تا قاشق برنج اینو بکنینش مثلا یه بشقاب بزرگ برنج. و یه مشکل ما واقعیت اینه که ما در طی سالهای اخیر داره پرس غذاهامون هی بزرگ و بزرگتر میشه، یعنی اونجا شما انرژی رو اضافه تر گرفتیم. پس خیلی
خلاصه، یعنی باید اندازه ها رو دستشون باشه،
این اندازه ها دستشون باشه بر اساس شرایط خودشون. یه نکته دیگه هم که همکارا یعنی اینجا دوستان مطرح کردن در مورد حبوباتی که صحبت شد، گفتن حبوبات نفخ میکنیم نمیتونیم بخوریم. من فقط یه نکته کاربردی رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید نفخ حبوبات علتش اینه که 2 تا قندی توی حبوبات وجود داره که اینا قابلیت هضم توی قسمت‌های بالایی روده ندارن، میرن تو قسمت‌های پایینی توسط باکتری‌های روده تخمیر میشن و اون گاز رو تولید میکنن و ایجاد نفخ میکنن. یکی از کارهایی که میتونید انجام بدید، اجتناب بکنید از این قضیه، اینه که حبوبات رو وقتی خیسش بکنید، حتی میتونید هی در واقع این مدت خیس کردنتون 2-3 روز باشه، آب رو مکرر عوض بکنید. اگه خیلی حساسین یه جوش هم باز که میدین آبشو باز خالی بکنید، اینجوری اون قنده خارج میشه، تنچه حبوبات نفخ نمیکنه.
خیلی
هم حساس بودین بذارین این حبوبات جوانه بزنه. برای اونایی که دیگه خیلی حساسن، پوستاش خیلی راحت جدا میشه وقتی جوانه زده میاد رو آب، وقتی میذارین اون پوستا رو بریزه میرون دیگه اون مشکل نفخ رو نداره. در زمینه اون زمانی هم که آقای دکتر مطرح کردن، یه پیشنهادم من دارم، اینکه شما پیش غذاهایی مثل سال لاد سوپ رو سعی کنید 20 دقیقه نیم ساعت قبل از غذای اصلیتون بخورین. این باعث میشه اون پیامه در واقع پیام سیریه به مغز برسه و دستور توقفه صادر بشه و خیلی راحت میتونید حجم کمتر
ما که دریغمون میاد که صحبت شما رو واردش بشیم و به پایان ببریم. انقدر جذاب نکته های تغذیه‌ای واقعا، ما که من که سالهاست دارم مصاحبه میکنم، هر بار خیلی چیزای جدید یاد میگیرم. نکته ها متاسفانه زمانی که در اختیار این برنامه از همین میزانه و ما به پایان برنامه رسیدیم. اما کارگاه سلامت رو هفته آینده هم تقدیمتون میکنیم. این برنامه رو با حضور خانم دکتر فریبا کوهدانی، دکترای تغذیه، آقای دکتر کیوان الچیان، متخصص بیماری داخلی تقدیمتون کردیم با موضوع افزایش شبیه خون، پیشگیری، سبک زندگی، تاثیر تغذیه. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خواهش میکنم خودتون کارشناسام رو تشویق بفرمایید. ممنون از همه شما و خدا نگهدار.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
همسر
من، نویسنده و تهیه کننده میترا زیایی، مشاور برنامه مهدی رزاقی، بازیگران سارا عرب‌پوریان، بیتا خارستانی، امین زیایی، صدا بردار راحله قفاری، کارشناس دکتر سعید بهزادی فرد. موضوع این برنامه: خواستگار من دو فرزند دارد، آیا می توانم با او ازدواج کنم؟ مرکز مشاوره، مشاور ازدواج و خانواده، دکتر سعید بهزادی فرد.
سلام عرض می‌کنم.
سلام آقای دکتر.
درود بر شما.
ممنون، متشکرم.
انشالله که حالتون خوب باشه. بفرمید.
بله، خیلی ممنون. بفرمید بشینید.
خوبین شما؟
بله ممنون،
خدا رو شکر. خدا رو شکر، چقدر پر انرژی.
خواهش میکنم.
خب خانم جوان، اسم و فامیلتون رو من میگید؟
من سهیلا کریمی هستم.
سرکار خانم سهیلا کریمی، خیلی خوش آمدید.
ممنون، متشکرم.
خب چی شده دخترم؟ خیر انشالله که
بله.
تشریف آوردین برای مشاوره، ببینیم چی شده.
بله آقای دکتر، راستش من با یه آقای آشنا شدم که ایشون از من خواستگاری کردن، ولی یه مشکلی وجود داره، اونم اینه که این آقا قبلا ازدواج کردن، جدا شدن و دو تا بچه دارن.
ازدواج کردن، جدا شدن و دو تا بچه دارن.
بله، یک پسر 11 ساله دارن.
بله.
یه دختر 5 ساله.
یه پسر 11 ساله و یک دختر 5 ساله.
بله، دقیقاً.
خب
پسرشون با ایشون زندگی میکنن.
آها.
ولی دخترشون با همسر سابقشون زندگی میکنن، ولی آخر هفته ها میان پیش این آقا.
بسیار خوب. این آقا مستقل زندگی میکنن.
بله.
ظاهرا زندگیشون اینطوریه که ایشون و پسرشون هستن، دخترشون هم گاهی میاد.
بله، آخر هفته ها تقریبا با دخترشون وقت میذارن.
میان.
من این آقا رو توی محل کار دیدم، با هم آشنا شدیم و من خب به ایشون علاقه مند شدم و از من خواستگاری کردن. من تو الان خانواده من به شدت مخالف این رابطه هستن و این ازدواج، چون من خودم توی خانواده تک فرزند هستم آقای دکتر و خواهر برادری هم نداشتم.
بله.
الان مخصوصا مادرم خیلی مخالفت میکنن، میگن که این آقا که دوتا بچه داره، تو الان جوانی میخوای با این آقا ازدواج کنی، حتما مشکل دار میشی، حالا با پسرش با دخترش.
خانم سهیلا کریمی تک فرزندن و چند سالشونه؟
من 25 سالم.
شما 25 سالتونه، تک فرزندین و خواهر برادر نداشتین و خانواده میگن که به مشکل بر میخوریم.
بله بله دقیقا.
خب این آقا میگه به مشکل بر نمیخوریم؟
بله، ایشون میگه به مشکل بر نمیخوریم.
میگه همه چی مرتبه؟
بله، میگه که حالا پسرم با من زندگی میکنه، بچه آرومیه، ولی دخترم آخر هفته، حالا پنجشنبه جمعه ها میرم میارم.
خب این آقا چند سالشونه؟
35 سال.
35 سال، 10 سال اختلاف سنی دارید. یه پسر 11 ساله دارن. میخوام یه حساب کتاب برای خودم بکنم. 35 و از 11 رو از 35 کم کنیم میشه 24 سالگی ایشون این پسر به دنیا اومده.
بله.
اگر حداقل یک سال هم باید میخوایم به این اضافه بکنیم که ازدواجشون بوده باشه، ایشون 23 سالگی ازدواج کرد.
بله بله.
در دیرترین شرایط، حالا اگر دوست. که 2-3 سال هم قبلش بچه دار نشدن، که خب سنشون کمتر هم بوده.
بله.
خیلی خوب. یا آقایی که مثلا توی 23 سالگی حدوداً ازدواج کردن، 24 سالگی احتمالاً یک سال مثلا یا بیشتر بعد از ازدواجشون بچه دار شدن.
بله.
و جدا شدن. خب حالا اینکه از اختلاف سن دختر و پسرشون 6 ساله.
بله.
و توی این 6 سال ما نمیدونیم زندگی اینها خوب بوده یا نه، و اگر بد بوده و تنش داشتن چرا بچه دیگه ای رو به دنیا آوردن، و اگر خوب بوده چرا بعد از ازدواج بچه دوم بد شده. حالا این چیزایی است که ذهن منو فوری مشغول میکنه که بررسی بکنیم. خب اگر از این آقا دعوت بکنیم ممکنه که برای مشاوره تشریف بیارن؟
والا ازشون نپرسیدم، نمیدونم.
بسیار خوب. یه نکته رو همینجا عرض بکنم، یک نکته خیلی مهم و جدی رو.
بله.
اون نکته مهم و جدی اینه، اگر یه آدمی با شما تو ارتباط بود برای ازدواج و گفت برای مشاوره ازدواج نمیام،
بله،
به همین یه دونه دلیل ردش کنید بدون اینکه یه چیز دیگه رو بررسی بکنید. یه دفعه من این رو جایی گفتم، بچه ها گفتن میشه مگه؟ گفتم بله، این یک باور داره این فرد، این آقا یا این خانم.
بله.
و اون باور اینه که من به تخصص اعتقادی ندارم.
درست.
من خودخواهم، من فکر میکنم که مسائل خودم رو خودم بلدم حل بکنم و داستانای از این قبیل. این فرد در هر صورت داره به ما میگه من مسائلمو خودم میخوام حل کنم و این در آینده مشکل برمیخوریم.
بله.
میگیم بچه رو ببریم دکتر، میگه نه مثلا نباید داغ بهش میدم خوب میشه.
درست.
بهش میگیم که آقا مثلا فلان مسئله، میگه نه خودم بلدم حلش کنم، درد سر میشه دیگه. این حالا امیدواریم که در مورد این فرد این اتفاق نیفته.
انشالله.
علی حال شاید اولین مطلب اینه که ایشون باید دیده بشه.
بله.
اما چیز دیگه ای که منو نگران میکنه برخورد خود شماست. ولی قبلش من بدون اینکه عجله بکنم ببینم شما نکته دیگه ای هست بخواید به من بگید الان؟ چیز دیگه ای نگرانتون نکرده در این مدت آشنایی؟
راستش در مورد خود این آقا نه، ولی خب در مورد بچه های این آقا و اینکه ممکنه بعد از 7 سالگی دخترشون بیاد با ما زندگی کنه.
آها.
و اینکه خب حالا روابط من با این دوتا بچه چجوری خواهد بود، مخصوصا با این پسر که حال از حالا هست با این آقا زندگی میکنه. یه مقدار اینا نگرانم کرده.
در واقع فعلا نگرانی شما داشتن بچه هست.
بله بله دقیقا، و روابط من با این بچه ها.
چیز دیگه ای شما رو نگران نکرده؟ اخلاقش، سکناتش، قیافش، پوششش، مذهبش، اینا چیزی نگرانت نکرده هنوز؟
راستش نه فعلا چیزی نبوده، کمتر بهش فکر کردم چون بیشتر الان من در مورد بچه ها دارم فکر میکنم.
اینقدر این موضوع مهم بوده که شاید ذهنتون خیلی به سمت مسائل دیگه نرفته.
بله دقیقا.
بسیار خوب. خب به نظرم موضوع خیلی خانم کریمی خیلی پیچیده است و خیلی نگران کننده. اجازه بدید که من یه سری تصویر سازی ها بکنم تا ببینیم که خانم سهیلا کریمی ذهنشون چه تصمیمی میگیره. خوبه؟
بله بله.
تصور بفرمایید شما به عنوان کسی که مثل خیلی از خانم های دیگه قریب اتفاق دوست دارید که ازدواج بکنید، درست شد؟ حتما یه تصاویری دارید از قبل از ازدواج برای خودتون، برای بعد از ازدواج نیست؟
بله دقیقا.
مثال بگم، احتمالاً یکی از تصاویر عادی خانم‌هایی که ازدواج نکردن اینه که آخ جون ازدواج میکنیم، بعد با همسرم میشینیم روی کاناپه، تکیه میدیم به همدیگه و تلویزیون نگاه میکنیم و تخمه میخوریم. از این تصاویر دارید شما؟
بله بله.
طبیعتاً این تصویر به واقعیت میپیونده و شما خوش و خرم دارید با همسرتون تلویزیون نگاه میکنید، یه پسر نوجوان 11 ساله میاد میگه بابا من تو ریاضی نیاز به کمک دارم، باید بیای کمک کنی به من.
درسته. بله.
اون لحظه شما دیگه شوهر ندارید.
بله.
قبوله؟
بله بله دقیقا.
خب پا میشه میره. یا مثلا همسر شما میگه بیا بشین اینجا با هم دیگه چه میدونم تلویزیون ببینیم یا یه فعالیت مشترکی انجام بدیم، میگه باید برم به امورات دخترم مثلا در مدرسه شون رسیدگی بکنم یا یه مشکلی پیش اومده باید برم بیمارستان مثلا. از این داستان ها، اینا اتفاقای واقعی است که میفته. اون زمان شما چی کار میکنید؟
فکر کنم
الان رفته توی اتاق و داره به درس و مشق بچه رسیدگی.
بله دقیقا. خب خیلی ناراحت کننده است به نظرم، یعنی سخته که آدم با این شرایط کنار بیاد.
این یه تصویر واقعیه دیگه.
بله.
خب حالا تصور بفرمایید که یه تعطیلاتی پیش اومده، شما جز فانتزی ها یا اون تصوراتی که فرد داره اینه که خب آخ جون تعطیلات، میتونیم یه سفر بریم، یه شمال بریم، یه اصفهان بریم، یه شیراز بریم، چه میدونم، از این تصوراتی که کاملا هم خوبه و جذابه. خب به اصطلاح سالهای اولیه، ماهای اولیه ازدواج، میگه که دخترم باید همراه ما باشه. چرا؟ میگه خب مامانش چه میدونم برنامه ای داره، من قول دادم تو این تعطیلات نگه دارم.
بله.
یه دختر 5 ساله رو صندلی عقب نشسته و شما تصورتون اینه الان میخوام با همسرم گپ و گفتی داشته باشیم و از مناظر لذت